بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مهمی هست کاری که مرحوم علامه هلی در باب اصول دارن. شاید کسی مثل ایشون نباشه که کتاب‌های متعدد در اصول نوشتن و هر کدامش هم با یک هدفی نوشتن و یک کتاب ایشون که فرزند ایشون ازشون درخواست کرده به صورت کلاسیک خیلی منظمی درس در آوردن و به صورت درس نوشته شده که الان هم خیلی قابل استفاده هست و اگر کسی هنوز هم این را تکمیل بکنند و مباحث جدید هم را بهش اضافه کنند میارزه که به همین کتاب مرحوم علامه طوری که قواعد اصولی را تنظیم فرموده ایشون و شاید قبل از ایشون اصلا این زمینه نبوده. این یک که کار قشنگیست و کار درستیست. دوم مسئله اجتهاد و استنباط را ایشون کار بزرگی انجام دادن. تا قبل از علامه ظاهرن لفظ اجتهاد بیشتر در بین اهل سنت بود و اینطوری که امروز ما رایج و فوری ما از لفظ اجتهاد مفهومی ازش برداشت میکنیم و میفهمیم اصلا اون موقع اینطور نبوده، بلکه اصلا متعرض میشدن علمایی و بزرگانی متعرض میشدن که چرا این لفظ اجتهاد را به کار میبریم، اصلا این اجتهاد مال اهل سنته و شکلی که اونها و بیشترم اینجور برمیگشته که اجتهاد یعنی کسی که رأی شخصی داره در مسئله رأی خودش رو میگه، به رأی خودش نظر میده و این نوعاً هم برمیگشت به قیاس که خودش اون شخص قیاس میکرد و از مجموعه قیاس مطلبی را در می آورد. اجتهادم بیشتر به این معنا برمیگشت که رأی شخصی خودش، اون هم متکی به عقل. البته اونها قیاس نمی گفتن، قیاس که میگن نظرشون عقله، یعنی اون چیزی که برهان عقلی و نظر عقلی عقلانی هست حکم را ببرن روی ادله عقلی و عقل اینو حکم میکنه و عقل هم مشابهت دو چیز را که میبینه میگه لابد این حکمی که مربوط به این موضوعه برای این موضوع هم هست. همینطوری که الان فرمودن موضوع شناسی بیشترین نظر اهل سنت بوده که موضوع را درست بشناسیم، همون حکمی که در موضوع مشابهه همون موضوع بیاد در این حکم وارد بشه، در این موضوع وارد بشه و دوتا یه حکم واحدی پیدا کنه، که مقصود از این هم معلوم بود که برهان عقلیه، یعنی عقلا میگه این دوتا موضوع نزدیک به همن، به قول ماها از یه خانواده به شمار میان، پس حکمی که از اون موضوع منتقل بشه به این موضوع. بله چرا؟ حالا اونا اینا برهان حساب میکردن، حرف شما درسته، ولی اونا اینا برهان حساب میکردن، میگفتن که دوتا موضوع به حسب حقیقیش دوتا یکی هستن، پس حکمی که برای اون موضوع بوده رو این موضوع هم همون این همانیه و این همانه. خب با این گستردگی که این بحث در بین اهل سنت بود، مرحوم علامه برای اینکه هم اهل البیت کسانی که تابع اهل البیت هم همون مطالب را توجه بکنن و مقصود اونها را بشناسن، مقصود بیانات اهل البیت هم روشن بشه، ایشون یک کار بسیار ارزشمندی انجام دادن که اجتهاد را طوری معنا کرد ایشون، طوری که ما هم بتوانیم همونی که اونا اجتهاد میگند و اجتهاد میکنن، ما هم به یک روش یعنی به اعتبار دیگر در محتوا مرحوم علامه دست برد که محتوای اجتهاد را تخلیه کنه از اون مباحث قیاس و به یک معنای صحیح و درستی به اجتهاد برسه. چرا؟ برای اینکه هم اهل سنت آشنا بشون به معنایی که اهل البیت در بیاناتشون هست و هم اینکه تقارنی بشه بین مفاهیمی که ما داریم با مفاهیمی که اونها دارن، و این کار عظیمی بود که مرحوم علامه انجام دادن در باب اصول. و غیر از اینکه کتاب‌های متعدد نوشتن، یک مبنای محکمی ایشون اینجا قائل شد و درست کرد تا این ارتباط و مقارنه حاصل بشه، تا کسانی که تا میگن اجتهاد فوری ذهنشون نیاد مثلا اون معانی خاص قیاس و مشابهت ها، بلکه به یک مباحث دیگری که ما در نظام علمی اهل البیت هست به اون آشنا باشیم، اونها هم آشنا بشن. کار بسیار بزرگی بوده که در زمان ایشون انجام داده و سعی ایشون یعنی اصلا خیلی ارزش مقامی ایشون در بین حوزه های ما کم بهش توجه میشه. ایشون یک کار بسیار ارزشمندی کرده، این تقارن را به وجود آورده و لذا تذکره علامه را که شما میبینید اهل سنت اینقدر بهش استقبال میکنن و کتاب خیلی مستند حسابی و ارزشمندی براش قائلن، علتش همینه، چون مبانی که در مباحث فقهی در کتاب تذکره هست اونقدر درست محاسبه شده که هم روی موازین اهل البیت نظر داده شده و هم روی موازین چهار فرقه اهل سنت هم توجه شده. رضا کتابش را گاهی ما کتاب تذکره را هدیه دادیم به بعضی از این علمای اهل سنت، خیلی مبهوت شدن که عجب یک عالم شیعی به این زیبایی مطالب را، و بعد خود اونها گاهی اعتراف کردن که الان دوستانی و رفقایی داریم که بعد از مطالعه ذکر کردن که بله شما کار خوبی کردید، ما را آشنا کردید با کتاب تذکره علامه، خیلی مباحثی که ما داریم متوجه شدیم چطور یک عالم شیعی از اینجا به خوبی بحث کرده و برنامه ریزی کرده و در قبالش هم حرف اهل البیت را و فتوای اهل البیت که الان بعضی از مراکزی ما داریم که با ما تماس میگیرند و صحبت میشه، صریحا میگن ما اگر در یه مسئله حکم فقهی روشنی ما نداشته باشیم، اول میریم سراغ قانون که ببینیم اگر قانون جمهوری اسلامی قانونی داره و اون قانون رو عمل میکنیم. و میگه من برای کسانی که طرفدار ما هم میگیم قانون اینه، ما دیگه برابر قانون حرفی نمیزنیم. و گاهی میگن که نه، ما مستقیما میگیم اینجا بیان اهل البیت و مذاق اهل البیت به قدری روشنه برای ما که حرف حق و این زده شده عدولشون میدهیم به مباحث اهل البیت و میگیم که اینجا که ما قانونی به اون صورت نداریم یا اینکه فتوای کاملی نداریم بیاید به فقه اهل البیت عمل کنید و با فقه اهل البیت آشنا میکنیم و همون را ملاک جواب مسائل میدیم. الان مراکزی داریم که اینجوری خیلی هم جدی هستن، سوال هم گاهی میکنن که خب در این مسئله نظر فقهای اهل البیت چی هست. این کار را پایه‌گذاریش مرحوم علامه حلی هست که انجام داده و کار بس ارزشمندی است که انجام گرفته، که تصور بنده این است که اگر همین بس الان حوزه های علمیه ما ادامه این برنامه را انجام میدادن یا از همین حالا شروع کنن و یه همچین مقارنتی داشته باشن، خیلی فواید زیادی جدی ما میتوانیم از این نوع برنامه داشته باشیم. یکی هم بحث اصول بفرمایید.
اصول اخباری آفره مثلا اگر با مرحوم علامه دشمن هستن و مثلا من دیگه شما دشته آزاد های حرفی شامل دارد و اونا باره تعده برد شما مثلا اینا حسن علامه میدوند که شما دشته آزاد و من دیگه برد اونا تعده بر علامه میدوند اخباری آفره و علامه دشمن بیش از این واسه اصلا چیه اونا مثلا
بله. اینم ببینید یه مطلب قابل ملاحظه ای، حالا جناب عالی سوال میکنید، یه مطلب قابل ملاحظه ای هست این جهت که اخباریین که ذکر میکنم. اولا در بیانات علامه هیچ جا شما پیدا نمیکنید، در بیان یکی دیگه از فقها دارید، فقهای قدما که حالا من اسم نمیبرم به احترامن، ایشون مثلا صراحتاً فرموده که من اینجا هیچ روایتی ندیدم، حدیثی نه در عامه دیدم نه در خاصه، و در این مسئله من به رأی خودم که اعتقادم بوده این نظر را دادم. توضیح داده که این رأی اجتهادی رأی فکری من بوده، رأی من بوده که این طوری نظر دادم. خب البته رأیم بر دو قسمه، یکی رأی فتواییه که نوعا ما با اون آشنا هستیم، یه رأی اعتقادیه که برحلقه از مجموع آشنایی که با کل نظام فقه داشته و مجموعا می دیدن، حالا همون شم الفقاه اسمش بذاریم یا جهات دیگر، هرچی بوده است این مجموعه تو دستش بوده و این را ذکر کرده و بعضی طعن زدن که چرا ایشون اینطور به نظر خودش و رأی خودش اونم تصریح بکنه که من اینجا روایتی ندیدم، حدیثی ندیدم، نه در عامه و نه خاصه نبود، ولی اینجور به رأی خودم نظر دادم. خب این فقیهی که اینطور نظر میده و بعدش هم ابلاغ میکنه که همه بدونن که من در این مسئله یه نظر شخصی خودم هست، بدونن همه، خب با صراحت فرموده، نخواسته که بی جهت این رأی او تحمیل هایی بشه، صریحا میفرماد که بله من رو حساب خودم این نظر را دادم و ظاهرا این رأیی که میخواد بفرماد به معنای اعتقاد علمی خودشه، اعتقاد علمی خودش که همین چیزی که ما میگیم شم الفقاه رو اعتقاد علمی خودش، نه اینکه از باب رأی فتوای بدون مبنا بدون دلیل، اون نخواسته فتوای بی دلیل را بگه من اینجا دادم، نه فتوایی هست اما دلیلش به روایات و حدیث و عامه یا خاصه ای باشه ندیدم من، ولی مبنا داشته، رو مبنای همون شم الفقاهه خودش، ظاهرا این مقصود این عالم بزرگوار که از قدما و از شخصیتی است که خب همه ما ها کتاب او را میخونیم و توجه میکنیم. این کار را علامه نکرد. بله
شهود هم باشه،
بله اونم ممکنه، حالا هرچی بود. علامه حتی یک مورد اینجوری نداره که یک جایی نظری به عنوان نظر شخصی خودش که گفته باشد من روی موازینی اینجا نظر شخصی و رأی فردی خودم را آوردم، نه خیر، همش را برده روی ادله و ملاک‌های روشنی که اون ملاک‌ها ریشه بحثه، ریشه کاریشونه و با اون نظر داده. یک آبروی بسیار ارزشمندی داد به اصول ایشون که اینی که جناب عالی می فرماید اینه که این باعث شد که اخباریین کارشون خراب شد دیگه. یک آبروی خیلی مرتبی داد به اصول. البته چند دوره این اتفاق افتاده، یه دورش دوره زمان علامه هست که شاید مبدع کارم ایشون بوده، که ایشون آمد بسیاری از مباحث مهم قرآنی روایی و حتی بالاتر کاری کرد که اون چه مباحثی به عنوان کلام هست و میتوانه پشوانه مباحث اصول باشه، اینا را علامه زحمت کشید و آورد پشوانه کار علم اصول قرار داد. وقتی خب به نظر اونایی که عالم هستن میبینن یک پشوانه قوی کلامی پشت این آمد، روایت آمد، حدیث آمد، خب این کار دست اونها در رفت دیگه. دیگه دسته کسانی که به عنوان عرض کنم که اخباری بودن دیدن نه، کار مستدل شد، محکم شد. این بود که دیگه دیدن که به قول ماها میگیم حنایی دیگه رنگ نداره، اینجا رنگشو از دست داد. این کار بزرگ علامه هست. پس یکی مسئله اجتهاد را ایشون محکم کرد و به یک برنامه‌ای که قرین کند کار اهل سنت با شیعه و اهل البیت که اینها آشنا بشن و ارتباط پیدا کنن و ما هم وقتی اجتهاد میگیم به یک معنا ارزشمند باشیم نزد اهل سنت که دیدیم ما اجتهاد میکنیم، اجتهاد درست هم انجام میدیم، نه اون اجتهادی که مثلا فقط به رأی برگرده. خب البته اونام خیلی اینجور نیست که بی محابا به هر جایی با یه تشبیه فوری بگن فتوا میدیم، نه، اونام روی همون مقایسه موضوعیشون کار میکنن و کارهای خیلی طاقت فرسای بعضی قسمتها تا با یک تقریبا ادله عامی، اونها هم همین کار رو میکنن، به ادله عامی متمسک میشن، اون ادله عام را طوری تفسیر میکنن و طوری بیان میکنن که اون مسئله عقلانی را که خودشون میگن عقلیه و عقلانی منظورشون هست، به اون مسئله عقل که میگن استدلال، وقتی اینجا ما جهات شرعی نداشتیم استدلال چی؟ عقلی میاریم. این کارم علامه اصلش بنده تصورم اینه، حالا ذهنیت بنده اینه، آیونی که اهل تحقیق هستید بیشتر تحقیق کنید دونید. تصور من این که چهار تا شد کتاب و سنت و اجماع و عقل، این عقل کار علامه است که اضافه کرد، یعنی قبل از ایشون کسی اصلا اسم عقل را نمی آورد توی ادله که در اصول مثلا برای برنامه عرض کنم که فقه مؤثر باشه و در فقه بتوانه کارگشای کار باشه. این کار کار علامه بوده، بر اساس همین اجتهاد، همین معنایی که ذکر کردن، ایشون در ردیف کتاب و سنت، البته سنت هم به معنای اعمش که منظور ایشون هست و دیگران هم بعدن شد، یعنی تقریر معصوم، فعل معصوم، همه به صورت یکیش هم قول معصوم، اینا همه رفت توی سنت و به عنوان سنت ذکر شده. خب همه مرحمت فرمودید که چقدر اینجا بس کار علامه خیلی قیمتی بوده و بعد آمد این مسئله عقل را ایشون با صراحت جزء ادله آورد که اهل سنت تعجب کردند، دیدن عجب یک فقیه متبحر شیعه عقلم را آورد جزء چه ادله قرار داد و شد یک چیز محکمی که اونها بهش تمسک میکردن او هم این را آورد به عنوان یک پایگاه ادله که بعد از علامه هم دیگه طوری شد که تو مباحث اصولی آمد یکی از برهانها، برهان چه؟ عقلی. حالا به معانی خودش دیگه، اونا هم به حرفایی که خودشون میزدن. در هر صورت ایشون این هم را آوردن. جز از تو ذهن بنده این است که قبل از اون سابقه این طوری نداشت و این کار علامه بوده که آورد و اصول را به این جور سر و سامان بهش داد، سر و سامان قشنگی که حتی مباحث عقلی هم اونجا که میاد در کار قرار میگیره اینا. و ایشون ابداع داشته، واقعا ابداع بزرگی داشته. وقتی فرزند ایشون ازشون میخواهد که یک کتاب اصولی، ایشون به خصوص فقط برای فرزند خودش یک کتاب مینویسد و همه، با اینکه ایشون متعدد کتاب قبل از این نوشته بوده، کتاب‌های اصول مرتبی نوشته، بیانم کرده. یه مطلبم هست که حالا ممکنه عزیزان در ذهنشون مجسم بشه، اینجا من ذکر میکنم. بعضی جاها نظر خودش را تو یه کتابی با کتاب دیگر تغییر داده که اینم هست مواردی. یکی دیگه از کارهایی که ایشون خیلی عظمت بهش داد بحث اجماع بود، که خیلی خوب این ما کتاب و سنت و چی؟
اجماع
و احکام، اینم آوردن توی میدان کار. که با اینکه اجماع بسیاری برگردوندن سنت، یعنی داخل سنت آوردن، ولی او دید که اینها به عنوان اجماع استناد میکنن و در زمان قبل هم ماها خیلی دیدیم فقهای بزرگ ما قبل از مرحوم علامه به اجماع تمسک کردن. یک دفعه میبینیم لیل اجماع فرمودن، یعنی اتفاق نظر فقها، اتفاق را به اسم اجماع گفت. چرا دیدن اونا اجماع را بیشتر میپسندن، با لفظ اجماع آشنا هستن، خواستن یک چیزی که محکم باشه اونها هم رد نکنن و بپذیرن، لفظ اجماع آوردن. ولو اینکه اصلش برمیگرده به همون سنت پیغمبر و اهل البیت و کشف قول معصومه در واقع. ولی اینجا ایشون یک سر و سامان دیگری هم جداگانه برای اجماع به وجود آورد که این اجماع جایگاه درستی پیدا کنه، که وقتی اهل سنت میگن اجماع، اون هم بفهمن ما چی میگیم، ما هم وقتی اجماع میگیم اونها بفهمن چی ما مقصودمون هست. این هم کار علامه بوده که خیلی کار تقریبا دشواری هم بوده، و ایشون با یک لطافتی تو این بیان ها. و یکی از چیزهایی که هی تغییر کردن نظر ایشون که در بعضی کتبش تغییر کرده، به لحاظ تفهیمی که به اهل سنت میخواسته ببینه. بعد از مدتی اونی که نوشته در جای دیگر اون هم درست بوده، نظر خودش درست بوده، نه اینکه تغییر نظر داشته باشه. بله، یه دو سه موردی بعضی آوردن که این درست برابر هم قرار گرفته. اینجا نه، معلوم است که میخواد بگه هر دو درسته، در واقع میخواد بگه هر دو متن، اون رو مبنایی خاصی اونجور بیان کرده، اینجا هم در بیان دیگری آمده رو مبنای دیگری بیان کرده که هر دو نظرش بوده و نظر علمی ایشون بوده تو نظر علمی. ولی در این حال این جهت هم باید توجه بکنید، خیلی از چیزها ایشون در اصول و موازینی بیان کرده که به لحاظ علمی همون بوده، ولی در عمل تو فتاوا احتیاط کرده. تو فتاوا یه مقداری با اینکه مرامش روشن بوده، مطلب روشن بوده، ولی احتیاط کرده، یا اونجا فتوا اصلا نداده، یا اگه فتوا هم داده بر یک اساس خاصی فتوا را در نظر گرفته و فتوا داده، که این معلوم است چون اون به عهده میخواد بگیره اون برنامه صحیح فتوا را، قهرن بایستی با ادله توجه بکنه، که این هم کار بزرگی است که علامه یا الله من اونطوری که آشنا شدم با بیاناتشون، چون الانش هم تذکره جلوی من هست که مرتب نگاه میکنم و به قطار و یه کاری هم مرحوم آقای شعرانی رحمت الله علیه، این عالم نهریر خیلی قوی و خوب، ایشون خیلی کار خوبی کرده اون تشکیلات اسلامیه، مکتب اسلام چاپ اسلامیه که این را چاپ کرده و ظاهرن همونم از ایشون درخواست کرده که ترجمه کنن ایشون و یه ترجمه خیلی شیرین و خیلی منضبط، خیلی منضبط و به قطع جیبی هم چاپ شده که اون هم عزیزان مطالعه میفرمایید، میبینید که با مرام علامه و چیزهایی که در فقه ایشون چطور شروع به برنامه ها، خیلی هم عبارتهاش مختصر هست و در این حال مرتبط میکنه به اون ادله، همون عبارتها مرتبط به ادله هم هست. بفرمایید.
ولی قبل از مرام علامه ادله فقه صفحه نگیدی که ایش اومد اقلاعی جمعه ایجورا اینا خودمون و به قول شما از این دوتا تعبیر که در باطن مخالفه با آب نبود ولی ظاهرش ها موافقه با اونا انتخاب کرد، این بچه این که مخواستن اونا نزدیک بشن حقیقه بود یک اصلا؟
نه، در زمان ایشون شاید بشه بگن تمام کرسی های علمی همه رو آوردن به مرحوم علامه در همون زمان و آشنا شدن به مباحث، آشنا به مباحث شدن و اونجایی که گیر میکردن هم باز وقتی به عقل و اجماع، بسیارشون هم الان هم همینطور هستن، اونایشون مثل مصری ها اصلا نوعا تقریبا مباحث اهل البیت را میبینن، فقهای اهل البیت را میبینن و اگرم ببینید فتاوایی که دارن میبینن که همون عقل و اجماعی را که علامه نظر داده اونا هم رو اون محاسبه میکنن، الان به راحتی میتونید شما با اینها حرف بزنید، ولی یه عده‌ای به قدری ناآشنا هستن که اصلا نمیشه باشون صحبت کرد چون توی وادی دیگری هستن. توجه فرمودید؟ این کاریه که خیلی کار بزرگواری کرده و ایشون همه چیزها را به خود خریده ولی فداکاری کرده، اصل فداکاریش این بوده، با این فداکاری ایشون به اینجا رسیده مطلب. خدا رحمت کنه حضرت امام را در رابطه با مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بیان قشنگی دارن ایشون. ایشون می فرمان رفت در دربار تا دربار را دربار خودش کرد، یعنی اونها شدن همراه مرحوم شخصیت بزرگی که دیگه ایشون فتوا و به عنوان شیخ الاسلام ایشون معرفی شد و دیگه جهات اینجا، این نهی که خواست بره دربار بشه، رفت اونجا که اونها را تابع کنه. ایشون بیانات را به یک بیان قشنگ و زیبایی آوردن تا بقیه را هم زیر مجموعه خودشون قرار دادن که اونها با مفاهیم علمی ما و فقه ما آشنا بشن، موضع‌گیریشون موضع‌گیری ملایمتی باشه که بخوان بفهمن مطلب را. حالا این بحث را چون شما سوال کردید اینجور جواب دادم، ظاهرا نتیجه فکر مرحوم علامه این بوده و اثر خودشم را گذاشته. التماس نام اللهم